أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما به موضوع حق و تکلیف رسید و توضیح دادیم که انسان هم صاحب حق است و هم دارای تکلیف، یعنی در برابر هر حقی تکلیفی وجود داره. و قرار هم گذاشتیم که مسائل خودمون رو با تطبیق با آیات قرآن و سنتی که شاهد از کتاب داشته باشه و همینطور سنت عملی پیامبر اسلام و ائمه معصومین صلوات الله علیهم تطبیق بدیم گفته هامون رو و ببینیم آیا آنچه که گفته می شود که در اسلام فقط تکلیف هست و حق نیست، آزادی انتخاب نیست، اختیار نیست، اگر کسی آمد دین را پذیرفت مجبور است که یک سلسله احکام رو اجرا بکنه و در واقع دین هم با سیاست ارتباطی ندارد، دین یک موضوع فردی است، ارتباط بین شخص و خالق است و امور دنیوی رو مردم باید با عقلانیت خودشون حل و فصل بکنن و نیازی به دخالت دین در امور سیاسی، امور اقتصادی، امور اجتماعی اینها نیست. اینها مسائلی است که مطرحه و ما میخوایم ببینیم که تا چه اندازه اینها صحیحه و تا چه اندازه ای غلط و ما به عنوان مسلمان چه وظیفه ای داریم در برابر کتاب خدا و دینی که پذیرفتیم، که یک نتیجه مثبتی انشاءالله عاید بشود و ما سودی از این اجتماعات ببریم و اون بهره‌ای و نصیبی را که خداوند وعده داده است به اهل ایمان ما هم از اون بی بهره و بی نصیب نمانیم. من لازم دیدم که کلمه حق و تکلیف را اول از قرآن بررسی بکنیم، ببینیم که حق به چه معانی در قرآن به کار رفته و تکلیف به چه معانی و در چه آیاتی خداوند انسان را مکلف کرده. حق در لغت به چند معنا به کار رفته. یکی درست، یعنی یه چیز درست، راست، حقیقت، این حق. یکی به معنای عدل و داد و یکی هم به معنای چیز ثابت و یکی هم به معنای اون چیزی که مال یک نفره، حق یک نفره باید بهش داده بشه. اینها معانی حق است. هم در لغت فارسی و هم در لغت عرب این معانی رو برای حق گفتن. ببینید مثلا المنجد میگه حق یحقو، هم لازم آورده و هم متعدی، یعنی حق یحق الامر و امرو. اگر امرو بخوانید لازمه، امره بخوانید متعدی است، یعنی مفعول گرفته. در معنای لازمی میگوید ثبت و وجب، ثابت شد و واجب شد. در معنای متعدی میگوید اثبت و اوجب. و خود حق که جمعش را هم حقوق آورده، الموجود و ثابت، الامر المقضی، یعنی چیزی که در واقع اجرا شده است و تثبیت شده، الان موجوده و مشهوده. الحزم یعنی اراده و اندیشه و الجدیر یعنی شایسته. که در آیات قرآن هم هست به این معانی، که من همشو یکی دو تا سه تا آیه نمونه در این معانی می آورم که تقریبا به تمام این معانی در قرآن ما آیه داریم. مجموعا کلمه حق، خیلی جالب ها دقت کنه، کلمه حق، چون بعد میخوام با تکلیف مقایسه بکنم، کلمه حق 227 بار در قرآن آمده، یعنی 227 آیه داریم که کلمه حق توشه، یعنی الحق و حقون و حقن، این 227 بار، حقن 17 بار، احقو 10 بار، و حقهو یا حقهی 3 بار. پس اون چیزی نزدیک 300 آیه کلمه حق توشه و خداوند از حق صحبت میکنه. یک حقی که خداوند ازش صحبت میکنه آیات کتابه، اینا حق، یعنی درسته، ثابته، میگه اثبته و اوجبه، اینها خدشناپذیره، اینها سنت‌های عالمه. ما اینها رو که برای شما میگوییم به صورت سنت در نظام عالم گذاشته ایم، یعنی شما تابع هستید یا اینکه موجودید، وجود دارید در یک نظامی که اون نظام، نظام علت و معلولیست. یعنی هر چیزی که در جامعه شما اتفاق بیفته دارای یک علت، هر پدیده‌ای که در عالم وجود داشته باشه دارای یک علت. شما اگر بخواهید پدیده‌ای وجود نداشته باشه باید علتش رو از بین ببرید، اگر بخواهید استبداد وجود نداشته باشه اسمش رو که عوض بکنید عوض نمیشه. مثلا یک عده آدم مستبد در یک جای جمع بشن، بعد اسمش رو بگذارید مجلس، تابلوش هم باشه مظهر عدل علی، عدالت اجرا نمیشه با این اسم. اجراء عدالت علت میخواد، رفع استبداد علت میخواد. اون علتی که استبداد رو به وجود آورده باید از بین بره. اون علت درونیست، ممکنه اخلاق انسانها باشه، ممکنه سابقه فرهنگی انسانها باشه یا اون اجتماع باشه، اون باید از بین بره. حالا شما بیای هزارها جاهل را، درس نخوانده را، دانشگاه نرفته را جمع کنید و یکی یک مدرک دکترای چی بهشون بدید؟ آیا با این مدرک اینا عالم میشن؟ نمیشن، چون علت بیسوادی در اینها از بین نرفت و این مدرک کارساز نیست. خب پس اینا حق خدا داره اینو میگه، میگه من این چیزی که دارم برای شما بیان میکنم یک حق را میگم، یه چیز درست و ثابت رو میگم. از این جهت این آیات در قرآن بیشترین آیات که حق درشه از این حق صحبت میکنه، یعنی حقی که در نظام عالم ثابت است و لا یتغیره و اساس ایمان باید ایمان به این حق باشه. یعنی اگر ما ایمان آوردیم که سنت های عالم، چه به خدا اعتقاد داشته باشیم چه نداشته باشیم، این سنت ها هستند و لا یتغیرند و تغییر سنت ها منوط است به تغییر علت ها، اگر این رو ایمان آوردیم میتوانیم اون صراط مستقیمی که خدا گفته است و ما از او میخواهیم که ما را هدایت بکنه به صراط مستقیم، او رو پیدا میکنیم. مثلا در آیه 42 سوره بقره که هم حفظ هستید این آیه رو، ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون، این مهمه، میگه شما حق را به باطل نپوشانید، لباس حق به باطل نپوشانید، که منتهی می شود به کتمان حق و شما می دونید دارید چه کار می کنید. یعنی اکثر کسانی که لباس حق به باطل می پوشانند می دانند چه می کنند. این یه حق، یعنی لباس درستی را بر لباس نادرستی می پوشانند. انا آیه بعد، آیه 119 بقره است، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا. ای پیامبر، ما تو را به حق فرستادیم، یعنی به درستی. حرف تو درسته، خودت هم بر حقه، یعنی خودت هم حرف درست میزنی، خودت هم راه درست میری، و تو هم بشارت دهنده و هم انذار دهنده. یعنی بشارت تو هم بر حق است، انذار تو هم بر حق. آیه 147 بقره و همینطور 60 آل عمران که دو بار در قرآن تکرار شده، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. حق از طرف پروردگار تو بر تو آمده، تو ای پیامبر از شک کنندگان نباش. این آیات رو باز دقت کنید درشون، خطاب به شخص پیامبره، به اون میگه تو شک نکنی. انسانهای عادی و معمولی خیلی طبیعی است که شک بکنن که چطور میشه یه خدایی باشه، چطور میشه وحی بشه، چطور میشه از آسمان مثلا یه ندایی بیاد، چطور میشه یه کسی قبول بکنه، چطور میشه این کلمات پهلوی هم چیده شده برسه به دست پیامبر یا به سمع پیامبر، چطوریه اینها؟ خب شک میکنه، میگه اصلا خب عقلی نیست، نمیشه. خب در یه چیزهای دیگه ممکنه خود پیامبر تردید بکنه، مثلا وحی قطع بشه، بله مدتی نیا، پیامبر شک میکنه بس چی شد؟ اصلا این چه جریانی بود؟ یه اتفاق افتاد. باز آیه 120 سوره هود، و کلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک و جاءک فی هذه الحق و موعظة و ذکرى للمؤمنین. همه این داستانهای انبیا رو که ما برای تو نقل می کنیم برای این است که دل تو را استوار سازیم، قلب تو را محکم بکنیم که این راه درست. و در تمام این قصه ها، هاذهی مؤنث، انباء هم جمع مکسره میشه مؤنث، هاذهی به انباء برمیگرده، یعنی همه این اخباری که ما برای تو میگوییم اینو حق. و این تذکره درشه، یاداوری است، هشدار دادن است برای مؤمنان. بعد چند آیه که حق به معنای عدله. قال ربحكم بالحق، گفت خدایا تو داوری کن به حق، یعنی به عدل. این آیه سوره انبیاء آیه 112 است، آیه بعد سوره حج و آیه 40، الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله. کسانی که به ناحق، یعنی به ظلم و به غیر عدالت از خانه های خودشون اخراج شدن، گناهشون فقط این بود که میگفتن ربنا الله، ما فقط خدا رو میپرستیم. باز سوره صاد آیه 22، خصمانه بقا بعضنا علا بعض فحکم بیننا بالحق. آمدن گفتن ما دو تا نفر هستیم که با هم مرافعه و دعوا داریم و تو بین ما بر اساس حق، بر اساس عدل حکم کن. حقی که به معنای نصیب و بهره است، که امروز بیشترین اصطلاح در حقوق اینه که نصیب و بهره این شخص در واقع قصد شده یا ازش گرفته شده یا بهش داده نشده، یا اون چیزی که به عنوان حقوق و مزایا مثلا آخر هر ماه به عنوان پاداش دستمزد میدن، توی این معنا هست. حق به معنای نصیب و بهره. و اذا دعو الالله و رسوله لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون و این یکون لهم الحق و یأتوا الیه مذعنین. وقتی که دعوت بشوند که در یک مرافعه خدا و رسول در میان آنها داوری بکنند اعراض میکنند، اما اگر فکر بکنند که نصیب و بهره‌ای نصیب آنها میشه، سودی در این هست، حقی به آنها میرسد، اینها میان میگن قبول دارن، اون وقت مذعنن، اذعان میکنن که بله حق با رسوله، حق با خداست، چون به نفعشون حکم داده. در سوره زاریات و در سوره معارج، سوره زاریات و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، این حقوق هست، حق توی مالشه. اینجا حق معنای درستی در معنای عدالت نیست، یعنی نصیب و بهره از این مال باید این حق رو که مال اونه، مال خودش نیست، یعنی حق مال دیگری است، این باید رد کنه، توی مال اینها هست. این یکی در معارج یه حق معلومه، اینجا معلوم نداره، در سوره زاریات معلوم نداره، ولی در سوره معارج معلوم داره، یعنی هست و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. آیه 141 سوره انعام، کلوا من ثمره اذا اثمر و آتوا حقه یوم حصاده، میوه هاشو بخورید، حق دیگران رو روز درو ادا کنید، بهشون بدید. اون چیزی که امروز میگویند که قرآن یا دین با حق کاری نداره و تکلیف تعیین میکنه، اینها مورد استناد ماست که اصلا قرآن حق رو در جامعه مطرح کرد، همه نوع حقی رو، حقی که عدالت باشه، حقی که راستی و درستی باشه، حقی که نصیب و بهره باشه، حقی که سزاواری و شایستگی باشه، همینا قرآن مطرح کرده. اون وقت حقوق همطوری که عرض کردم ایجاد تکلیف میکنه، یعنی وقتی که میگوید که این مال از حق دیگران درش هست و تو باید ادا بکنی، مکلف میشی، ولی زوری پشتش هست؟ نه، هیچ زوری نیست، یعنی آزاد میگذارن هر کس هر طور دلش خواست به. آیه 79 سوره هود، ممکنه شما از این آیات حوصلتون سر بره، یک بحث خیلی داغ و نمیدونم تیز و تند و اینها بخواید، ولی من دوست دارم که علمی مطلب روشن بشه. قالوا لقد علمت، کسانی که آمدن پیش لوط و لوط گفت که هاذهی بناتی، اینا دختران من هستن، شما چرا کار زشت میکنید؟ بیایید، من دخترام میدم، بیاید ازدواج بکنید. گفتن که تو میدانی، قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، تو میدانی ای لوط که در دختران تو ما صاحب حقی نیستیم، یعنی صاحب بهره و نصیبی نیستیم، نمیخوایم از اینها بهره و نصیب ببریم. و اما حقی که به معنای سزاواری است، که میگه این شایسته است، سزاوار است که اینطور باشه، و جاهدوا فی الله حق جهاده، یعنی در راه خدا مجاهدتی را بکنید که شایسته خدا باشد، سزاوار خدا باشد. و ما قدر الله حق قدره، و ارزش و اندازه و قدر خدا را اونطوری که شایسته است ندانستند. هر دو در سوره حج، اولی حق جهاده آیه 78 سوره حج، و اون ما قدر الله دو بار در قرآن آمده، 74 سوره حج و 67 زمر. چهار انفال، اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم، اینها به حق به شایستگی در نزد پروردگار اینها مؤمنند به حق. آیه 13 سوره توبه. من خیلی سریع میگذرم، با این حال که دوست دارم روی این آیات خیلی بحث بکنم سریع میگذرم. اتخشونهم والله احق و ان تخشوه. احق اینجا افعل تفضیل از حق. آیا از اونا میترسی در حالی که خدا سزاوارتر و شایسته تر است که از او بترسی؟ این هم از این. پس با توجه به این که 300 آیه تقریبا حق درش آمده، بیم سر تکلیف. در قرآن جمعاً 8 آیه از ریشه تکلیف کلمه داریم، 3 تاش میگه نکلف، 2 تا میگه یکلف و بله 2 تا هم نکلف و یکی هم متکلفین. اینها رو جمع بکنید میشه 8. آیه 152 سوره انعام و 42 اعراف، لا نکلف نفسا الا وسعها. این نکلف یکیش. بعد 286 بقره که آخرین آیه سوره بقره هست، همه حفظید توی دعاها سر نماز میخوانید، لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. آیه 7 سوره طلاق، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. و 233 بقره، لا تکلف نفسا الا وسعها. مجهوله، مؤنث هم آمده به خاطر نفس، یعنی هیچ نفسی همه اینها. معناش اینه که یا هیچ نفسی مکلف نمی شود. اتفاقا همه آیات برعکسه، به جای اینکه خدا بگه ما همه شما رو مکلف می کنیم که این اعمال رو انجام بدید، همش اینه که ما مکلف نمی کنیم. پس چطور میگن در دین فقط تکلیفه؟ همه آیات دقت کردید، میگه ما مکلف نمی کنیم، نفسی مکلف نمیشه، خدا نفسی رو مکلف نمی کنه مگر به اندازه وسعتش. اما وسعت هر نفس به اندازه علم او، نه به اندازه توان بدنیش، به اندازه علم او توسعه پیدا میکنه. یعنی تکلیفی رو که یک دانشمند داره به اندازه وسعت علم اوست، تکلیف رو که یک معلم داره به اندازه وسعت علم اوست، تکلیف رو که یک کارگر داره به اندازه وسعت علم اوست. که میگه الا وسعها، یعنی به اندازه ای که میداند در قبال حقوق مکلفه. حالا اگر اجازه بدید من همین آیه 233 بقره رو تماما تلاوت بکنم، اون وقت ببینید که اینو کجا قرار داده که لا تکلف نفس الا وسعها کجا قرار گرفته. یعنی هیچ نفسی مکلف نمی شود مگر به اندازه توانش. والوالدات یرضعن اولادهن، مادران شیر بدهند فرزندان خودشون رو. یعنی حق و چه حقی رو تعیین میکنه؟ حق یک انسان زباندار قادر و مقتدر نسبت به یک انسان بیزبانی که نمیتواند حرف بزنه، قادر نیست بگوید حق مرا بدهید. اینجا خدا حق تعیین میکنه براش، یه والوالدات یرضعن اولادهن، باید شیر بدن، او حق داره ها. پس این مکلف میشه، یعنی مادر مکلف میشه بچهشو شیر بده. بعد تبیین میکنه که چرا اصلا این حق هست، چرا این بچه حق داره. چقدر شیر بدن؟ حولین کاملین، 2 سال تمام. این آیه بعد از آیات طلاقه، میگه اگه طلاق دادید. از این جهت مفسرین گفتن بخشی از این مربوط میشود به زنهایی که بچه دارن و طلاق گرفتن یا طلاقشون دادن، حالا این حقوق رو داره تعیین میکنه. بعد میگه لمن اراد ان یتم الرضاعه، برای کسی که بخواهد دو سال رو تمام بکنه، تکلیف تعیین نمیکنه، یا اگه خواست. حق رو میگه، تکلیف رو برطرف میکنه، میگه اگه بخواد. و علی المولود له رزقهن و کسوتهن، و برای کسی که فرزند برایش به دنیا آمده، یعنی اونم عامل بوده در تولد این فرزند، میشه پدر، و برای او روزی دادن و پوشش دادن اون زنها و اولاد هست. خب پس حق رو تعیین میکنه، حق رو که تعیین میکنه، یعنی اون بچه، اون زن حقی دارد در گردن این، و این باید ادا بکنه. آیا اداء حقوق جامعه که تکلیف همه هست، این اسمش تکلیفه که زوریه؟ در برابر همه قوانین انسان ها مکلفن. شما وقتی چراغ قرمز میشه مکلفی بایستی، نمیتونی بگی من حق دارم، حقم اینه که رد بشم. من حق شهرت شهروندیست، خیابون مال من، پول دادم، نمیدونم آسفالت کردم فلان. اینجا قانون تکلیف تعیین میکنه. بعد میگه بالمعروف، یعنی به خوبی این کار رو بکنن، به دادگاه و شکایت و این از اون شکایت کنه و داد و قال و اینها نکشه، این کار به معروف انجام بده. بده تعیین این حقوق به این شکل که انسان را فقط مخیر بکند بین معروف و غیر معروف. بعد میگوید لا تکلف نفس الا وسعها، هیچ نفسی بیش از اندازه توان خودش تکلیف داده نمی شود. اینجا باید بگه که ما شما را مکلف میکنیم که بچه ها رو شیر بدید و چه بکنید و روزی بدید و کسبت بدید و نمیدونم پوشش بدید. اینا اصلا نمیگه، میگه حق اینه، به معروف هم ادا بکنید، هیچ زوری هم نیست، به اندازه وسعت. بعد دو مرتبه حقوق رو مطرح میکنه، این وسط خیلی جا وسط آیه است، و این ور آیه و اون ور آیه هم وقت جائزه، یعنی میتونید شما وقت کنید بالمعروف، وقت لا تکلف نفس الا وسعها، وقت لا تضار والدتون به ولدها، هیچ مادری به سبب بچه دار شدن نباید زیان ببیند. این تعیین حق نیست؟ واقعا کسانی که این مسائل رو مطرح میکنن دور از قرآنن، هیچ از قرآن نمیدونن. کجای دنیا بیاد اعلامیه حقوق بشر رو بخونه؟ این حد داد و قال میکنن که حقوق زنها پامال میشه، حقوق زنها پامال میشه، زنها حقوق ندارن. در اسلام حقی برای زن قائل نشدن. یه عده حدیث واقعا بیمبنای مجعول بیپایه رو که تمام اسرائیلیات اینا رو مطرح میکنن، بعد میگن پیامبر این کار میکرد، میگن پیامبر اون کار میکرد و امام حسن 700 تا زن داشت و از این چیزها رو. ولا مولودون لهو به ولدهی، و هیچ پدری هم به سبب فرزندار شدن نباید زیان ببینه. خوب دقت بکنی، یعنی این حقوق را از حقوق خانوادگی طرفینی متجاوز میده، میبره بیرون، یعنی داره برای جامعه هم یک وظایفی تعیین میکنه که جامعه هم مترصد باشه. او خانواده های اطرافی، پیرامونی، خیشان نزدیک، دورتر متوجه باشن که این زن و این پدر به خاطر فرزنددار شدن زیان نباید ببینن. جامعه ما الان اینطوریه؟ بله؟ خوندید توی روزنامه که در بوشه یه بچه رو 9 ماه تو بیمارستان نگه داشتن که پدر مادرش پول نداشتن برنش بیرون، بیمارستان بچه رو نمیداده. حالا اینقدر پولی که باید از اینا بگیرن، 9 ماه صرف اون بچه شده شیر و پوشک و نمیدونم نگهداریش در جای کودکان و فلان فلان، که مثلا 150,000 تومان از اینا بگیرن. اون جامعه اسلامی است، انقلابش هم اسلامی است. خب اینا طبق این آیه جامعه مسئوله. آیه تعیین این حق اشتباهه؟ یعنی شما به عنوان یک انسان، انسان بی دین، انسان بی خدا، وقتی این خبر رو بخوانید نگران نمیشید؟ و اگر وضع مالیتون خوب باشه اقدام نمی کنید؟ به اصول انسانی ها. خب غیر از اینه؟ و علی الوارث مثل ذلک، و اگر پدر یا مادر مردن در این شرایط، وارث باید همین وظایف رو انجام بده. این حقوق باید ادا بشه، حق اوناست. فَإِنْ اَرَادَا فِسَالًا اَنْ تَرَادٍ مِنْهُمَا وَتَشَاورٍ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا. کجای قوانین دنیا اینا هست واقعا؟ ببینید چقدر مقام انسان رو بالا میبره، هم زن رو هم مرد. و حقوق اون بچه بی زبان رو که نمیتونه حرف بزنه و از حق خودش دفاع بکنه، میگه حالا اگر خواستن که این بچه را از شیر بگیرن، باید بر اساس ترازی طرفینی باشه، یعنی هر دو راضی باشن، پدر و مادر، و اینکه ان تشاور، با هم مشورت کنن. در قانونی که حتی شیر گرفتن بچه از پستان باید با تشاور و ترازی باشه، میشه جای دیگهش معیوب باشه؟ ما معیوب کردیم، ما نفهمیدیم، ما ندانستیم. دیگه اون وقت گناهی برشون نیست. فلا جناح علیه ما. و این اردتم ان تسترزعو، ببینید استرزا رو میبره در صیغه جمع، یعنی این تشاور دیگه بین پدر و مادر تنها نیست. اگر بین اونها بود میگفت و این اردتما ان تسترزعا، اگر میخواستید شما دوتا که این رو به اصطلاح بدید به کسی دیگری شیر بده، دایه بگیرید، اما جمع میگه ان اردتم ان تسترزعو، میبره تو کل خانواده. همه اینجا باید مشورت بکنن، همه اینجا باید نظر بدن، همه اینجا باید ببین مسئولن. این بچه گشنشه، موضوع مهم نیست. حق داره که قضا طلب بکنه، حقوقشه. زبانم نداره بگه. و میگه اگر بخواهید خانواده جمعاً استرزا کنید، یعنی یه دایه بگیرید که این بچه را شیر بده، یا بچه های شما را شیر بدن، هر بچه ای رو میبره رو حالا جمع خانواده ها، فلا جناح علیکم ازا ما سلمتم ما آتیتم بالمعروف. طوری نیست، اگر که اون چه که قرار شده تسلیم کنید به معروف، به دایه، به معروف، ببینید بازم به معروف، یعنی شما حق ندارید حتی پشت سر دایه حرف بزنید و بگید که نمیدونم زیاد میگیره و نمیدونم چه هست و فلانه. با خود نظارت بکنید، بهداشت رو رعایت بکنه، دستش تمیز باشه، سینهش تمیز باشه، لباسش تمیز باشه، با خودتون رعایت بکنید، یعنی جز حقوقیست که برگردن شماست. اینا همش باید به معروف انجام بگیره. بعد میگوید وَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بپرهیزید از معصیت الهی و بدانید که آنچه را که شما انجام میدهید خدا داناست و میبیند. خب این ایمان باید به وجود بیاد که خدا میبیند، خدا میداند. حالا پس ببینید در یک آیه که کلن از حقوق و از چه حقوق دقیقی صحبت میکنه، حق یک کودک بی زبان که نمیتونه حق خودش رو بگیره، با این حال وسطش میگه لا تکلف نفس الا وسعها. این یاد آیه 151 تا 153 سوره انعام. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم. ای پیامبر بگو ای مردم بیایید تا من برای شما تلاوت کنم بخوانم آن چیزهایی را که خدا بر شما حرام کرده است. خود دعوت رو ببینید، دقت بکنید، باید اینجا بگوید که ای مردم بیایید، خداوند من را مکلف کرده است که شما را مکلف بکنم که این کارها را نکنید، این چیزها را نخورید، اون چیزها را بخورید. چه اینو نگفته؟ میگه دعوت کن مردم را که بیایند. میگه بیایید، قل تعالا، مثل قل تعالا یا چی، اهل کتاب تعالو الی تعالو، یا اهل کتاب تعالو الی کلمتن سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله. ببین اون تعالو یعنی بیایید، دعوت، زور درش نیست، که الان اندیشمندان ما، روشنفکران ما تکلیف را به معنای زور گرفتن که این دین زور میگه تو هم باید بکنی. دعوت پیامبر اینه، میگه ای پیامبر بگو، گفتنه با زبان، بیایید تا برای شما تلاوت کنم آنچرا که خدا بر شما حرام کرده. او خدا هم پروردگار شماست، یعنی هدفش تربیت شماست. میگه رب حکم، نمیگه من الله، میگه پروردگاره، میخواد شما رو تربیت بکنه. اینا چیه؟ ببینید اولین چیز حرام خیلی مهمه، الا تشرکو بهی شیئا، چیزی را شریک خدا قرار ندید. ما خیلی چیزا رو شریک قرار میدیم. ببین الان یه بحثیست، بحث با ما، میگن شما چون التزام به قانون اساسی دارید ولی اعتقاد به قانون اساسی ندارید، شما بنابراین خارج از نظام جمهوری هستید، مخالف نظام. التزام با اعتقاد باید همراه باشه. بعدم میگن که بله، مثلا اگر که شما بگید که بدون اعتقاد میشه نماز بخونی، این نماز چه فایده داره؟ خب پس اعتقاد به زبان اینها میشه مساوی با ایمان، یعنی شما باید نماز را بر اساس ایمان بخونید. و جالبه که اعتقاد در قرآن نیامده اصلا، در نهج البلاغه به سه معنا آمده، یکی پیمان بستن که توی عهدنامه مالکه، و یکی هم مال جمع کردن، و یکی هم همین باور، نه ایمان، باور، به این سه معنا آمده. خب پس مساوی ایمان نیست. حالا اگر ما بخواهیم که اعتقاد رو مساوی ایمان بگذاریم، یعنی باید در کنار قرآن به قانون اساسی هم ایمان بیاوریم، پس مشرکیم. مشرکیم دو دو تا چهار تا است. پس باید به قانون ملتزم باشیم. چرا؟ چون که کتاب خدا ثابت و لایتغیر و قانون ساخته دست بشر و تغییر پذیره. اگر شما به یه چیز تغییر پذیر ایمان بیارید که ایمان شما دائم در حال تحول و تغییر، ایمان نمیشه. بنابراین اولین دعوت پیامبر این است که بیایید تا شریکی برای خدا نیاورید، هیچ چیز را، شیئاً. و بعد چقدر مهمه، حقوق را نگاه کنید، و بالوالدین احسانا، واقعا داره در خانواده های ما منتفی می شود بالوالدین احسانا، حقی است که به گردن اولاده و اولاد باید اجرا بکنه این حق رو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، و این که از گرسنگی فرزندان خودمون رو نکشیم. و اگر قتل را ببرید در اون معنای وسیع که کشتن، کشتن روح باشه، کشتن عقل باشه، یعنی شما نگذارید به طور آزاد فرزندانتون رشد پیدا بکنه، بگید اگه این کارو بکنید، اون کارو بکنید، اون کارو بکنید، روزی ما قطع میشه، ما گرسنه میمانیم، پس این کارا رو نکنید. وارد سیاست نشید، مبارزه نکنید، در برابر ظلم نایستید. بله؟ به فرزندانمون یاد میدیم، یعنی داریم اونها رو میکشیم. روح اونها را، روح آزادی خواهی، روح بلند طبعی، روح استقلال طلبی، روح وطن پرستی، روح دفاع از حق، اینا رو داریم میکشیم. چرا از پس گرسنگی؟ بیایید ببینید دعوت پیامبر اینا رو خدا داره حرام میکنه. بعد ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. فواحش اون کارهای زشت آسیب رسان به جامعه، چه در ظاهر چه در باطن، مرتکب نشین، انجام ندین. من فقط میخوام عقل خودمون رو قاضی بکنیم، ببینیم اینها واقعا حقوق نیست که ما نسبت به هم دیگه داریم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. هیچ نفسی را نکشید. نمیگه نفس مؤمن و غیر مؤمن، هیچ نفسی را، مگر به حق. حق هم قرآن فقط موضوع کشتن رو برده در قصاص، که اگر کسی کسی رو کشته باشه اون رو میشه بکشه، اونم به شرطی که ولی دم راضی نباشه. اگر رضایت داد، البته رضایت هم کلمه غلطه ولی ما اصطلاحا هم به کار میبریم، رضا درسته. اگر رضا داد خب نمیشه اون رو قصاص کرد. بنابراین کسی که عقیده ای رو اظهار میکنه، از دین اسلام برمیگرده، مرتد میشه، این قابل کشتن نیست. اگه کشته شد به ناحق کشته شده، قرآن تعیین نکرده، خدا تعیین نکرده. اینها همه آدم صدر اسلام رفتن برگشتن از اسلام، برگشتن مکه، بعد آمدن همراه ابی سفیان در برابر پیامبر ایستادن در فتح مکه، چه شد؟ من دخل بیت ابی سفیان فهو آمن. هر کسی تو خانه ابی سفیان رفت در امانه. چرا پیامبر نکشت؟ نه، همه مرتد بودن، بسیاری از آنها ایمان آورده بودن و برگشته بودن. چرا ما میخواهیم خارج از سنت پیامبر عمل بکنیم؟ پس کشتن اونجای به حق است که کسی کسی رو اونم به ناحق کشته باشه. وقت ما فتوا میدیم که بله، اگر یکی در بیابانی دید که یه نفری ائمه را سب میکنه و دیگه دستش به قاضی نمیرسه، همونجا خفش کنه، بکشدش. ذالکم وصاکم بهی لعلکم تعقلون. خدا اینا رو به شما وصیت میکنه. ببینید سفارش، سفارش حقوقه. اینجا به جای وصاکم باید بگه کلفکم، تا تکلیف باشه. بله، میگه وصا کن، ما به شما سفارش میکنیم، توصیه میکنیم، توصیه های خداست به شما. چرا؟ باشد که شما عقلتون رو به کار بندازید، بدونید به نفعتون. باز هم بیایید از راه عقل بپذیرید، نه از راه زور. دوباره ادامه میده، ولا تقربوا مال الیتیم، به مال یتیم نزدیک نشید. حق الا بالتی هی احسن، مگر اینکه بخواهید اون مال رو حفظ بکنید. حتی یبلغ اشده، تا اینکه برسه به رشد. و اوفو الکیل و المیزان بالقسط، و کیل و میزان را بر اساس عدالت وفا بکنید. مگر اون کسی که داره میخره حق ندارد که اون جنسی رو که در قبالش پول میده به طور کامل دریافت بکنه؟ حق نداره. وقت اگر قانون اون فروشنده رو توصیه بکنه چه وفا بکنید؟ این کار عقلیست، نظامات جامعه رو مستحکم میکنه، ایجاد اعتماد در میان مردم میکنه، مردم بهتر و راحتتر با هم زندگی میکنن، این اضطرابات درونی از میان مردم از بین میره. شما ببینید واقعا مثلا یه جایی دارید میوه میخرید، حالا که میگن همه چیز و مثلا جدا کرده این نیست و قاطی و این هاست، نگاهتون به دست این کسیست که میرزه توی پاکت، همینطور درونتون مستمن اینطوری، اما امیدوارم شما اینطوری نباشید، مثلا حالا چی داره به من میده؟ حالا اگه بهش بگم که این مثلا یه کمی ریز دادی، یه کمی درشتم بده، پاشت پرت میکنه توی سرم دیگه. بله؟ و این جامعه خوبه، چون که این دیگه مکلف نیست. اگه بگیم آقا تو مکلفی، کفر گفتیم، حقش رو پامال کردیم، حق خودمون ضایع بشه. برای اینکه یک وقت به ما نگن ای مسلمان های مکلف و تکلیف ساز، بعدمون مثلا ناراحت بشیم، این وضعمون میشه. بعد اینجا میگه لا نکلف نفسا الا وسعها. ببینید در میان تبیین حقوق میگه بازم ما شما رو مکلف نمی کنیم مگر به اندازه وسعت میتونید. یعنی این کارهایی که ما میگیم یعنی میتونید بکنید، خارج از وسع شما نیست. چیزهای الزام آور سختی نیست، یه چیزهای معمولی و طبیعی است. حقوق جامعه از شما باید ادا بکنید. ما تکلیف برای شما درست نمی کنیم، داریم بیان حق می کنیم. و اذا قلتم، دوباره بعدش ادامه میده حقوق رو، و اذا قلتم فعدلو، هر حرف می زنید عدالت رو در نظر داشته. از روی بی عدالتی، به قصد تجاوز، به قصد ظلم، به قصد تخریب، به قصد غیبت، به قصد تهمت، به قصد افشاگری، به قصد انتقام گیری، اینا صحبت نکنید. حرف زدنتون بر اساس عدل باشه. ولو کان ذا قربا، حتی اون کسی که ازش حرف میزنید ضد او میخواید حرف بزنید، از خیشانتون باشه، شما عدل رو بگید. و به عهد الله اوفو، و با پیمانی که با خدا بسته ای در فطرت، پیمان فطری است، به اون وفا بکنید. انسان ذاتن راست را دوست داره، ذاتن محبت را دوست داره، ذاتن صفا و صمیمیت را دوست داره، ذاتن اعتماد و اطمینان را دوست داره، ذاتن درستکاری و محکمکاری را دوست داره. یعنی اینا پیمان هاییست که با خدا بسته. مگه دوست نداری؟ پس خودتون اولی باشید که انجام میدی. دوباره میگه، دقت بکن، همون رو میگه، میگه ذالکم وصاکم به، اما اونجا گفت لعلکم تعقلون، اینجا میگه لعلکم تذکرون. اینا وصایای خداست، خدا به این چیزها شما رو سفارش میکنه، باشد که پند بگیرید، بیدار بشید. این کلماتی هم که هست اینجا، حالا یکی دیگه هم تو همین آیه هست، مثل تذکرون و تفرق بکن، اینها کلمات عربی که به باب تفعل میره، که ماضیش میشه تفعل، مضارعش میشه یتفعلو، مصدرش میشه تفعل. در مضارع یتفعلو وقتی به صيغه مخاطب میرسه یا مفرد مؤنث غائب که دو تا ت پشت سر هم قرار میگیره، که میشه مثلا تتذکر و تتفرق، و یه ت رو میاندازن، مثل لولا ان تدارکهو. ببینید تتدارکهو دو تا ت یک دال، تلفظش سخته، یه تشو میاندازن. بنابراین ماضی نیست، اینا مضارعن با حذف اون ت اول. اینجا هم همینه، لعلکم تذکرون یعنی تتذکرون، مصدرش تفعل تذکر. دنبالشه و انه هادا سراتی مستقیمن فتبعوه، دنباله وصایا اینه که راه من مستقیمه، از این راه تبعیت بکنید. ولا تتبعوا السبل، این راههای متفرق دیگر رو تبعیت نکنید. فتفرق بكم عن سبيله، یعنی تتفرق بكم، که این راههای فرعی غیر اصلی شما را از راه اصلی که به خدا منتهی می شود جدا میکنه. ذالکم، دوباره ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون، اینها وصایا و سفارش های خدا به شماست، باشد که شما پرهیز از معصیت الهی را پیش سازید. حالا اونی در یه آیه ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون، ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون، ذالکم وصاکم به لعلکم تفتحون. همش وصیت. تازه وسطش هم بگه ما تکلیف نمی کنم. اینا رو شما میتونید انجام بدید، فکر نکنید زوره. عقلی هست، پند و عبرت آموز هست و نتیجهش هم پرهیز از معصیت و گناه. این هم یک بخش. حالا انشاءالله اگر که فرصتی بود و عمری باقی بود، تکلیف و حق را در هفته آینده از نهج البلاغه بررسی میکنیم، ببینیم اونجا تکلیف و حق چگونه است انشاءالله. این استقل الحدیث و ابلغ الموضع کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.